ساعت 14 در تهران، 11:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. با کشته شدن دو سپاهی دیگر در سوریه، تعداد کشته شدگان سپاه پاسداران به 38 نفر رسید. 20 نفر به ظن عضویت در گروه خلافت اسلامی در ترکیه بازداشت شدند. باراک اوباما احتمال انفجار بمب در هواپیمای مسافربری روسی را بسیار جدی دانست. با کشته شدن دو سپاهی دیگر در سوریه، تعداد کشته شدگان سپاه پاسداران به 38 نفر رسید. خبرگزاری‌های ایران یکی از کشته شدگان را صدفان یکم پاسدار قدیر سرلک از نیروهای سپاه محمد رسول الله و دیگری را روح الله قربانی از بسیجیان کشور معرفی کردند که خودروی آنها روز 13 آبان ماه در نزدیکی حلب هدف موشک قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری تسنیم، قدیر سرلک سالها به عنوان فرمانده گردان امام حسین ناحیه شهید محلاتی مشغول خدمت بود و به گفته این خبرگزاری به طور داوطلبانه برای اجرای عملیات مستشاری به سوریه رفته بود. بر اساس گزارش مشرق نیوز، تا کنون 38 نفر از نیروهای اعزامی ایران به سوریه کشته شدند. خبرگزاری دوغان ترکیه از دستگیری 20 عضو گروه خلافت اسلامی یا داعش در این کشور خبر داده است. به گزارش این خبرگزاری، در آستانه برگزاری نشست سرانه گروه 20 یا G20 در آنتالیا، پلیس ترکیه 20 نفر را به ظن عضویت در گروه خلافت اسلامی بازداشت کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از جمله شرکت کنندگان در نشست G20 است که در روزهای 15 و 16 نوامبر، یعنی 24 و 25 آبان در آنتالیا برگزار خواهد شد. پلیس ترکیه در هفته‌های اخیر از بازداشت 10 نفر به ظن عضویت در گروه خلافت اسلامی یا داعش در مناطق مختلف این کشور خبر داده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در مصاحبه با یک ایستگاه رادیویی در آمریکا گفت احتمال اینکه انفجار بمب موجب سقوط هواپیمای ایرباس روسی بر فراز صحرای سینا شده باشد بسیار جدی است. در لندن هم دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در کنفرانس خبری مشترکی با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر احتمال انفجار بمب در هواپیمای روسی را مطرح کرد. از سوی دیگر روزنامه تایمز چاپ لندن نوشت تحلیلگران اطلاعاتی با شنود ارتباطات الکترونیکی متقاعد شدند که انفجار بمب باعث سقوط هواپیمای روسی بوده است، اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و همچنین مقام‌های مصری این اظهارات را گمانه‌زنی توصیف کرده و گفتند برای اظهار نظر باید منتظر نتایج تحقیقات رسمی بود. هواپیمای ایرباس روسی شنبه گذشته بر فراز صحرای سینا منهدم شد و همه 224 سرنشین آن کشته شدند. در حالی که رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران میگوید خاموش شدن سانتریفوژها و برگشت پذیری آنها 60% تلفات دارد، بهروز کمالوندی از جمع‌آوری سانتریفوژها با رعایت موضوع برگشت پذیری آنها خبر داده است. به گزارش ایسنا، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی افزوده که آغاز جمع‌آوری سانتریفوژها درباره دستگاه‌های غیر فعال مطرح شده است. این در حالی است که فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی در دولت محمود احمدی نژاد و از مخالفان توافق وین گفته بود که خاموش شدن سانتریفوژها 30% و راه اندازی دوباره آنها 30% دیگر تلفات دارد. در آستانه سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به ایالات متحده آمریکا، انتصاب یک شخصیت منتقد واشنگتن به عنوان مشاور رسانه‌ای جدید نخست وزیر انتقادهایی را در آمریکا به دنبال داشته. ران باراتس، استاد اخراجی دانشگاه هبرو، به خاطر سخنان تندش علیه مقام‌های آمریکا شناخته می‌شود. بیشتر بشنویم از هومن عسگری.
جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه 14 آبان گفته که اظهارات مشاور جدید رسانه‌ای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را درباره باراک اوباما رئیس جمهوری و جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آزاردهنده و ناراحت کننده می‌داند. به گزارش رویترز، جان کربی اضافه کرده که جان کری در خصوص این موضوع با بنیامین نتانیاهو صحبت کرده است. آقای کری در خلال این گفتگو متوجه شده که که آقای نتانیاهو قصد دارد پس از بازگشت به اسرائیل مسئله انتصاب ران باراتس را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد. به گزارش رویترز، ران باراتس پیشتر در نوشته‌های خود گفته بود جان کری توانایی ذهنی یک کودک 12 ساله را دارد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفته است که اظهارات ران باراتس درباره مقام‌های آمریکایی به ویژه رئیس جمهوری و وزیر خارجه آمریکا آزاردهنده و ناراحت کننده است. ما انتظار داریم مقام‌های هر کشوری به ویژه متحدان نزدیک ما در خصوص مقامات ارشد دولت آمریکا صادقانه و با احترام سخن بگویند. به گزارش رویترز، ساعاتی پس از انتصاب ران باراتس به عنوان مدیر رسانه‌ای دفتر نخست وزیر اسرائیل در روز چهارشنبه، رسانه‌های اسرائیل نقل قول‌های جنجالی زیادی از وی که در فیسبوک و وبسایت ها پیشتر منتشر شده بود را بازنشر دادند. یک مقام اسرائیلی گفته است که ران باراتس در گفتگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو از وی بابت این نقل قول‌ها عذرخواهی کرده است. رویترز اضافه کرده که بنیامین نتانیاهو در بیانیه‌ای کوشیده است تا نشان دهد این نقل قول‌ها ربطی به مواضع او ندارند، ولی با این حال انتصاب ران باراتس را به عنوان مشاور رسانه‌ای خود همچنان معتبر دانسته است. طبق بیانیه نخست وزیر اسرائیل، قرار است بنیامین نتانیاهو هفته آینده پس از بازگشت از آمریکا با ران باراتس دیدار کند. در بیانیه بنیامین نتانیاهو آمده است که تازه نوشته‌های دکتر ران باراتس از جمله درباره رئیس جمهوری اسرائیل، رئیس جمهوری آمریکا و دیگر چهره‌های سرشناس که در وبسایت‌ها منتشر شده را خواندم. این اظهارات را نامناسب می‌دانم و آنها بیانگر مواضع من و سیاست‌های دولت اسرائیل نیست. به گزارش رویترز، ران باراتس در مطلبی در فیسبوک در اسفند ماه سال گذشته در خصوص واکنش باراک اوباما به اظهارات بنیامین نتانیاهو در کنگره نوشته بود: این نمونه‌ای از یهود ستیزی مدرن در کشورهای غربی و لیبرال است. ران باراتس 42 ساله و دارای دکترای فلسفه از دانشگاه هبرو است. به گزارش رسانه‌های غربی، وی 5 سال پیش به دلیل دیدگاه‌های افراطی از کار تدریس در این دانشگاه برکنار شد. اظهارات مدیر جدید رسانه‌ای دفتر نخست وزیر اسرائیل در حالی مورد توجه قرار گرفته که طی روزهای آینده بنیامین نتانیاهو با مقامات کاخ سفید در واشنگتن دیدار می‌کند و در خصوص کمک‌های نظامی آمریکا به این کشور با آنها گفتگو خواهد کرد.
هومنه عسکری گزارش می‌داد. ادامه گزارش‌ها از رادیو فردا رو تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
ساعت 14:07 است. همچنان شنوندگی رادیو فردا هستید. محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در سخنانی بر نیاز بهتر شدن فضای رقابتی صنعت خودروسازی ایران تاکید کرد. میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، ابتدا از او می‌پرسد چرا این روزها موج انتقاد علیه صنعت خودروسازی ایران در رسانه‌ها بالا گرفته است. فریدون خاوند:
انتقاد علیه صنعت خودروسازی ایران تازگی نداره و همین چندی پیش شاهد اون بودیم که کمپینی زیر عنوان خرید خودروی صفر ممنوع در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد که در واقع نشانه اعتراض آشکار بخش مهمی از جامعه مدنی بود علیه وضعیت تقریبا انحصاری که این صنعت از اون برخوردار هست، به زیان مصرف کننده هایی که به دلیل نبود رقابت مجبور هستند به خرید محصولاتی که به زور بر اونها تحمیل میشه. نارضایتی و انتقادهای بیپاسخ مصرف کننده ها در کنار رکود اقتصادی یکی از دلایل بحران شدیدی است که این روزها دامن خودروسازی ایران رو گرفته، با هزاران خودرویی که در انبارها موندند و خریداری ندارند. در این شرایط دولت در بسته‌ای که اخیراً برای خروج از رکود و تحریک تقاضا ارائه داده، تصمیم گرفته به پرداخت یک وام 25 میلیون تومانی برای خرید خودرو با بهره 16% و بازپرداخت 7 ساله، ابتکاری که از طرف بخشی از محافل کارشناسی تهران مورد انتقاد شدید قرار گرفته، به عنوان هدیه‌ای تازه از سوی دولت به خودروسازها که از دیدگاه منتقدان به یک صنعت به شدت بیمار و مورد انتقاد مردم اجازه میده همچنان سرپا بیسته.
دو شرکت اصلی خودروسازی ایران یعنی ایران خودرو و سایپا حدود 100 هزار نفر شاغل دارند. اگر قطع سازان را هم به حساب بیاریم نزدیک به 500,000 نفر از لحاظ شغلی به این صنعت وابستند. چطور دولت میتونه صنعتی رو با این اهمیت به حال خودش رها کنه به نظر شما؟
دو شرکت ایران خودرو و سایپا که عملا دولتی هستند 85% بازار ایران رو در دست دارند که زیر چتر حمایت گمرکی هست و چون رقیبی در برابر خودشون نمی بینند محصولاتی رو با کیفیت بد، قیمت بالا، ایمنی پایین و مصرف زیاد سوخت در اختیار مشتری قرار میدن. در یک مقاله کارشناسی که روز گذشته در سایت اقتصاد نیوز منتشر شد، حسین احمدی کیا استاد دانشگاه اصفهان میگه که اگر به جای محصولات این دو شرکت خودرو با استاندارد روز تولید یا از خارج وارد میشد، ایران میتوانست هر روز حدود 20,000,000 لیتر در مصرف سوخت صرفه‌جویی بکنه و از محل این صرفه‌جویی به همه شاغلان امروزی صنعت خودرو حقوق مجانی بده. بنابراین میبینیم که مسئله اشتغال در مورد این صنعت زیاد کارساز نیست.
با این استدلال آیا باید اصل حمایت از صنایع ملی رو زیر سوال برد آقای خاوند؟
به هیچ وجه. حمایت لازمه ولی برای 2 سال، 5 سال، حد اکثر 10 سال. ولی اگر حمایت جنبه ابدی به خودش بگیره، صنعت مورد حمایت تبدیل میشه به یک بار سنگین هم برای دولت و هم برای مصرف کننده ها. متاسفانه در حال حاضر خودروسازی ایران در چنین وضعیتی قرار گرفته.
گفتگوی امیرعلی حسینی رو میشنیدیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات از آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در سال 1391 به دلیل فعالیت‌های سیاسی‌اش بازداشت شد. بیش از 100 روز را در سلول‌های انفرادی بند 2 الف سپاه در زندان اوین گذراند. با تکوین پرونده اتهامات هادی اقبالی و پایان گرفتن بازجویی‌هایش، این فعال سیاسی توانست با قید وثیقه تا زمان روشن شدن تکلیف پرونده اتهاماتش آزاد شود. پرونده اتهامات این فعال سیاسی برای رسیدگی به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شد تا قاضی محمد مقیسه پرونده اتهامات هادی اقبالی را رسیدگی کند. اتهامات این فعال سیاسی موارد متعددی از جمله اقدام علیه امنیت ملی، توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران، توهین به ریاست جمهوری وقت و تبلیغ علیه نظام را در بر می گرفت. در نهایت قاضی رسیدگی کننده به پرونده هادی اقبالی این فعال سیاسی منتقد جمهوری اسلامی ایران را به تحمل 8.5 سال حبس تعزیری محکوم کرد. اجرای حکم هادی اقبالی تا شهریور ماه سال 94 به تعویق افتاد و او در روزهای پایانی تابستان سال 94 برای اجرای حکم به زندان اوین فرا خوانده شد. پس از معرفی هادی اقبالی به زندان، او برای گذراندن دوره محکومیتش به بند 8 زندان اوین انتقال یافت که به دلیل کمبود امکانات و ازدحام شدید زندانیان در این بند از آن با عنوان بدترین بند زندان اوین یا تبعیدگاه زندانیان سیاسی اوین یاد می شود. هادی اقبالی پس از گذراندن 10 روز از دوره محکومیت خود در بند 8 زندان اوین در نخستین روزهای پاییز 94 به زندان رجایی شهر کرج انتقال داده شد که در گزارش‌های وبسایت‌های فعال در حوزه حقوق بشر و همچنین گزارش مرکز حقوق بشر ایران از این انتقال با عنوان تبعید یاد شده است.
اگر که خبر، نظر و یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید، میتونید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. در همین جا به پایان این بخش خبری میرسیم. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد. تا آن زمان با رادیو فردا بمانید.